أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث در توحید الوهیت و تفسیر لا اله الا الله با تکرار بعضی از مطالب گذشته این است: وقتی انبیاء علیهم السلام توحید الوهی را ترک کردند و گفتن لا اله الا الله، یعنی لا معبود الا الله، چندین مرحله را باید با خصم در میان می‌گذاشتن. مشرکین اولین بار تعجب می‌کردن، گفتن اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. این اولین مرحله شون بود. توحید برای اینها یه پدیده تازه‌ای بود و تعجب آور، چون که اصل رسالت و نبوت برای اینها تعجب آور. قرآن کریم در این زمینه فرمود افعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، و همچنین مسئله معاد برای اینها شگفت‌آور بود، گاهی به عنوان استعجاب، گاهی به عنوان استقراب و استبعاد از یه مطلب دینی یاد می کردن. در باره معاد می گفتن این نزالی یا رجعون بعیدون، یه چیز مستبعدیه که مرده دوباره زنده می شه. اصول کلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد برای مشرکین شگفت آور بود. و فعلا بحث در توحید و وحدت الهی است، نه در نبوت و در معاد. اونها هم مشابه این داشتن. بس اولین مرحله، مرحله تعجب کردن مشرکین بود که اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. مرحله دوم آن است که مشرکین برای الله شریک قائل نبودن، برای اله شریک قائل بودن، یعنی برای معبود. الله که همون اله الاله است به زمین ها و رب العالمین است و رب الارباب، دوتا نیست، رب الارباب، رب العالمین، الله که اله الاله است، یکیست، لا شریک له. و این آلهه مادون همتای الله نیستن، منتها معبودن و بعض دارند که تدبیر میکنن که ربن و زیر نظر الله هم که رب العرباب و اله العاله هم. پس یه رائحه از توحید در مشرکین هست، برخلاف ملحدین که اصلا الله را منکرن. مشرکین الله را قبول دارن و برای رسیدن به اون الله آلهه را به عنوان شفعا و مانندان میپذیرن که مرحله سوم و بعد است. پس مرحله اول تعجب و شگفتی که مشرکین داشتن، مرحله دوم آن است که اصل مشرکین برای الله شریک قائل نمی شدن، برای اله شریک قائل بودن. منتها دین می فرماید این الوهیت که مخصوص خداست شما به غیر خدا دادید، و این ربوبیت که مخصوص خداست به غیر خدا دادید، به همه این شرک است. خب مرحله سوم به بحث‌های اثباتی میرسد، یعنی استدلال طرفین. مشرکین در چند مرحله استدلال کردند، اون محققینشون به اصطلاح صاحب نظرانشون، گاهی استدلال می کردن، می گفتن که ها اولای شفعا اونا اندالله، چون ما به خدا دسترسی نداریم، باید بین خدا و ما یه واسطه‌ای باشد، این آله شفیع ما هستند. در نوبت های قرن مرازی فرمودید که منظورشون از این شفاعت فقط بهره های دنیایی است، نه شفاعت مصطلح اخروی. اینا به قیامت معتقد نبودن، به بهشت و جهنم معتقد نبودن تا این آله شفیع اینها باشند در مسئله آخرت. شفیع بلکه منظور شفیع دنیایی است که به سود اینها کار بکنند و مشکلات اینها را و بیماری های اینها را مثلا با شفاعت حل بکن. خب در این زمینه قرآن فرمود اگر منظورتون آن است که این بت‌ها به اصاله شفیعن، این شفاعت سمتی است که خودشون دارن، هم عقل مخالف است هم وحی، زیرا در قبال ذات اقدس اله چیزی صاحب سمت نیست. و اگر منظورتون آن است که اینها به اذن الله شفیعن، باید دلیل عقلی یا نقلی اقامه کنید. خدا به انبیا و اولیاش اذن داده است اما به بت‌ها اذن نداد. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، و فرشتگان معزونن به اذن خدا، انبیا و اولیا علیهم السلام معزونن به اذن خدا، و آلهه دروغین شما معزون نیست. این مرحله سوم که این در سوره مبارکه یونس است. مرحله چهارم همون آیه است که در اوائل سوره زمر هست که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. زلفا یعنی درجه. خب اینها ما را به خدا نزدیک بکنند. اگر مسئله تقریب درجه همون شفاعت است که در مرحله سوم از بحث گذشت، فقط در عبارت با شفاعت اختلاف دارد، پس بازگشت مرحله چهارم به مرحله سوم است. و اگر منظورشون از تقریب مفهومی است غیر از شفاعت، اونگاه مرحله چهارم مخصوص خود خود بود. و احتمال اینکه تقریب غیر از شفاعت باشد هست، ولی این است که ما دسترسی به خدا نداریم. بنده باید به خدا متقرب بشود و اینها واسطاً برای قرب ما الالله و مقرب ما هست. دین آمده فرموده عبادتهای شما مقرب است، از صلات و قربان و کل تقیه، چون که این تعبیر درباره زکات هم آمده است. در نهج البلاغه زکات هم به عنوان قربان یاد شده است. قربان یعنی عملی که بنده را به خدا نزدیک بکند. نماز قربانی است، زکات قربانی است، چون که تزهیه و ذبح حیوان در روز دهم ذی‌الحجه قربانی است. هر عملی که با اون عمل یتقرب و به العبد من المولى اون قربانی است. بنابراین عبادات قربانی است و صلاحیت تقریب دارد که شما را نزدیک بکند. و اگر درباره ذات اقدس اله سخن میگویید، او اقرب الیکم من حبل الورید است، یحول بین المرء و قلبه هست، هو معکم اینما کنتم هست، انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان هست. پس از اون طرف قرب هست و عباداتی که او تشریع کرده است مقرب. پس اگر بخواهید بگویید این آله ذاتاً مقربن، هم دلیل عقلی رو محال می داند، هم دلیل نقلی و وحی، که چیزی ذاتاً بدون تأثیر خدا سمتی داشته باشد. و اگر بگوید نه، به اذن خدا، به فرمان خدا اینها مقربن، این دلیل بر اونها نداریم، نه دلیل بر استحاله داریم. ممکن است چیزی را ذات اقدس اله مایه تقرب قرار بدهد، اون عبادات و دستورات دینی است که مقرب قرار داده است. هر عمل قربی را مقرب میگوید. دلیل عقلی بر استحاله این جعل نیست، ولی در باره بت‌ها نیامده. چون نیامده، چون دلیل عقلی بر وفاق او نیست و دلیل نقلی هم بر وفاق او نیست، همین فقد و دلیلین دلیلون علال عدم. وقتی چیزی دلیل بر مشروعیت او نیامده، خودش میشود تشریع و بدعت. لذا ذات اقدس اله در سوره زخرف هست میفرماید اجعلنا من دون الله من دون الرحمن آلهتن، یا من دون الله آلهتن، من دون الرحمن آلهتن. آیا ما همچه کاری کردیم؟ شما دلیلی دارید که ما اینها را سمت الوهیت داده باشیم، اینها را آلهه بدانیم، الوهیت بر اینها جعل کرده باشیم؟ این چنین که نیست. مرحله پنجم بحث استدلال محققان اونهاست به اراده تشریع و تکوین که در نوبت قبل اشاره شد. در چند جای قرآن استدلال این گروه نقل می شود که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه می شه. این ها می گفتن خدا به عنوان رب الارباب و اله الاله مقتدرترین موجودات است و اگر کاری را خدا نخواهد محال انجام بشود، و ما که آلهه را به عنوان الوهیت پذیرفتیم، اگر این مرضی خدا نمی بود ما این قدرت را نمی داشتیم. چون این قدرت را داریم و این کار را کردیم، معلوم شد مرضی خداست. این قیاس استثنایی که در چند جای قرآن کریم از این قیاس استثنایی مشرکین سخن به میان آمد. ذات اقدس اله جواب می دهد، فرمود به این که خلاصه اون جواب این است که یه بحث در اراده تشریع است، یه بحث در اراده تکوین. از در اراده تشریعی هرگز خدا نخواست، چون که بود اجعل من دون الله رحمان آلهتا، من دون الله آلهتا، من کارو نکردیم. پس تشریعاً اجازه ندادیم. شرعاً اراده تشریعی ذات اقدس اله تعلق نگرفته است که غیر خدا موجودی معبود بشود. این اراده تشریعی. اگه منظورتون است تلازم بین مقدم و تالی باطل است. خدا اراده تشریعی کرده است که شما موحد باشید. فرمود ایای فعبدون در چند بخش که این تقدیم مفید حسر است و در بعضی از موارد تصریح کرد لا اله الا انا فعبدونه، اینها که اراده تشریعی است. و اگر منظور اراده تکوینی است، اگر ذات اقدس اله اراده تکوینی می کرد که شما مطیع و واحد باشید، یقینا توان تخلف نداشتید، چون اراده تکوینی همان است که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، ولیکن اراده نکرده است. نه اینکه چون این کار را شما انجام داده اید پس معلوم شد مرضی اوست. او تکوینن شما را آزاد گذاشته. انا هدیناه السبیل، ما در بحث اختیار و آزادی و نفی جبر و تفویض در محور تکوین بحث میکنیم دیگر، وگرنه در محور تشریع کسی آزاد نیست که، ما همه ملزمن مکلفن دیگر، بر همه لازم است که اطاعت کنند و موحد باشند. در مدار تکوین هستی گفته می شود انسان ها آزادن، من شافر یومن و من شافر یکور، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس اگر منظورتون اراده تشریع است، تلازم مقدم و تالی باطل است. نه، خدا با اراده تشریعی خواسته از شما موحد باشید و شرک شما را نهی کرده است، ولی شما معصیت کردید، چون اراده تشریعی اسیان پذیر است. و اگر منظورتون اراده تکوین باشد، ذات اقدس اله اراده تکوینی نکرده است. اگر میکرد شما تخلف نمیکردید، چه اینکه ذات اقدس اله خودش به همین استدلال میکند و بود ما اگر میخواستیم اونا مشرک نمیشدند. در آیات دیگر قرآن استدلال میکند و بود که اگر خدا اراده میکرد اونا شرک نمیورزیدند، که چون اراده تکوینی خدا تخلف پذیر نیست. چه اینکه اگر ذات اقدس اله اراده اطاعت میکرد با اراده تکوینی، همه مردم روی زمین مسلمان میشدن. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه مؤمن میشدن. اگر با اراده تکوینی ذات اقدس اله اراده میکرد که مردم موحد و مطیع باشن، معصیت کاری در عالم پیش نمی آمد. خب پس در این مرحله پنجم که اینها به اراده تمسک کردن به آیاتی از قبیل لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبانا ولا حرمنا من دون شیء، این چین آیات ناظر به این مرحله پنجم بحث است. جوابی که قرآن کریم میدهد میکرد اگر منظورتون اراده تشریعی است، تلازم مقدم و تالی ممنوع است، و اگر منظورتون اراده تکوینی است، خدا اراده نکرده است. که اگر خدا اراده می کرد هیچ کسی موحد نبود اون وقت. اگر خدا اراده شرک می کرد همه مشرک بودن، هیچ کس موحد نمی شد. چون که اگر خدا اراده توحید می کرد هیچ مشرکی در عالم پیدا نمی شد، هیچ کافری در عالم پیدا نمی شد. در این مرحله پنجم از بحث که تحلیل عقلی شده، یک نقضی هم هست و اون این است که شما که مشرکید، الله رو به عنوان رب الارباب و اله الاله قبول دارید، به عنوان قدرت مطلق میپذیرید، بالاخره یک مقرراتی دارید، یک قانونی دارید، میگوید الله هست و آله دیگر هم هست. ملحدان و مارکسیستا و این گونه از افراد نه الله را قبول دارن نه آله را. بر اساس جدال میتوان گفت که اونا هم راه صحیح میروند، برای اینکه اونها گرچه برهان ندارن ولی میتوانن رو جدال که مقبول شماست بگوین به اینکه اگر خدا نمیخواست که ما ملحد باشیم خب نمیشدیم. ایمالی از مرحله الهاد که تنزل کنیم، همون داخله مشرکی قوانین و مقرراتی بود که بعضی از چیزها حلال بود، بعضی از چیزها حرام بود، که ما حرم لا من دونه من شی، هم مسئله صائبه و امثال ذالک را که تحریم میکردن، خب یه ده معصیت میکردن. بالاخره همونجا اون معصیت کارها میتوانند بگوین این کار ما مرضی خداست، برای اینکه اگر خدا که قدرت مطلق است موافق با کار ما نبود، ما توان این عصیان را نداشتیم. پس دو تا نقض در مرحله پنجم بحث به این مشکی متوجه مشکین است، گذشته از اینکه تحلیل عقلی مخالف است. مرحله ششم بحث آن است که اینها به همون تعصب تبار و جاهلیت نیاکانشون تمسک میکردن، که سرانجام به همین جا میرسید کار، که انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا ساره مقتد به سنت تمسک. در این مرحله ششم هم ذات اقدس اله بفرماد به این که اولو کان آباؤهم لا یعقلون یا لا یعلمون شیئا. در اوائل سوره مبارکه حج میفرماید انسان یا متبوع است یا تابع، یا رهبر است یا امت، یا امام است یا مأموم، هر کی میخواد باشه. اگر امام است، امامت او باید محققانه باشه. اگر مأموم است، مأمومیت او هم باید محققانه باشه. انسان یا مقلد است یا مقلد، اگر مقلد است، مقلد بودن او محققانه باشد. و اگر مقلد است مقلد بودن او هم باید محققانه باشد، دیگر نباید در تقلید کورانه حرکت کند، لذا باید به حجت شرعی تکیه کند. بالاخره باید یا مفید علم باشد یا بیانیه که عقلا میپذیرند و مانندون. در این بخش ششم هم فرمود که بالاخره شما پدرانتون که مقتدا شما هستند، اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، باز به اینها اتکا تکیه میکنید که در دلیلی ندارد که تکیه کنید. این مراحل ششگان مربوط به بحث توحید الوهی است. همین مراحل ششگان درباره توحید ربوبی هم هست البته، منتها توحید الوهی بازتر و بیش از توحید ربوبی محل ابتلا بود و حرفاشون بازتر بود، ولی در باره توحید خالقه این چنین نبود. اونها به دوتا خالق معتقد نبودن که مثلا آسمان را و زمین را دو چیز خلق کرد، دوتا خالق کرده باشن، بلکه همه اینها به عنوان جدال احسن میپذیرفتن که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. حالا به مقداری که رسیدیم بر آیات قرآن کریم تطبیق میکنیم، منتها نظم منطقی بحث همین است که در خارج عرض شد، در شش بخش است، ولی برای سهولت امر در هنگام قرائت آیات برابر همین ترتیب سور قرآن کریم میخوانیم. آیه 170 سوره مبارکه بقره درباره زدودن تقلید جاهلانه سند خوبی است. فرمود به اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب شما بالاخره اگر مقلدید باید در تقلید محقق باشید، از یک عالم تقلید کنید و از یک هدایت شده تقلید کنید، نه از یک جاهل. در سوره مبارکه انعام استدلال خداست بر اینکه ما نخواستیم که اینها موحد باشند، وگرنه اینها مشرک نمی شدن. آیه 107 سوره انعام این است که آیه 106 به 107 اتبع ما اوحیه الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین ولو شاء الله ما اشرکوا. اگر خدا به جد میخواست با اراده تکوین که اینها موحد باشن هرگز مشرک نمیشدن، منتها خدا با اراده تشریع خواست است و اراده تشریع بر اساس قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر عمل می شود. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. تو فقط ندیری و مبشری، تو حفیظ که نیستی، وکیل که نیستی، مسیطر که نیستی، تو مبلغی. اما استدلال مشرکین که اینجا در بخش پنجم ذکر شده است آیه 148 همون سوره انعام است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ضاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. یه علمی داره استنباط کنید و استخراج کنید، این مطلب را برهانی کنید. این تتبعون الا لن بین انتم لا تخرسون. بین تشریع و تکوین خلط کردید. اگر کاری که کردید همین کار را بخواد به حساب رضای خدا بیاورید، پس هیچ کاری بر خلاف رضا در عالم نیست، حتی اونا که شرک شما را قبول ندارن و ملحدن و حتی اونا که شرک شما رو قبول دارن در داخله شرک دست به معصیت میزنن. شما یه مقرراتی بالاخره دارید دیگه. پس اگر منظور اراده تشریعی باشد که تلازم نیست و اگر اراده تکوینی باشد که مقدم باطل است. در سوره مبارکه یونس مسئله شفاعت آله مطرح است. آیه 18 سوره یونس این است: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلمون فی السماوات و الارض. یه حرفی میگید که خدا نمیداند، و ندانستن خدا با نبودن معلوم است، چون اگه یه چیزی باشد خدا به کل شیء علیم است، اگه یه چیزی نبود خب لا شیء است، لا شیء تحت علم نمی آید. این که فرمود اتنبئون الله بما لا یعلمون فی السماوات و الارض، شما خدا گزارش میدید یه چیزی که تو عالم نیست، یعنی دروغ میگید. اگر چیزی در عالم بود خدا میدانست، چون شی بود، لا شی تحت علم قرار نمیگیرد. ممکن است چیزی معدوم خارجی باشد و موجود ذهنی قابل علم است، ممکن است معدوم خارجی باشد و معدوم ذهنی باشد تو عالم مثال باشد، باز قابل علم است، ممکن است معدوم خارجی و ذهنی و مثال باشد ولی تو عالم مجردات عقلی باشد، باز قابل علم است، ممکن است همه مراحل معدوم باشد و در عالم اله باشد بر اساس بسیط الحقیقه، باز قابل علم است. یه چیزی که نه وجود طبیعی دارد، نه وجود مثالی دارد، نه وجود عقلی دارد، نه وجود الهی دارد، در هیچ نشأ از نشآت چهارگان وجود ندارد، لا شیء محض است، لا شیء محض که تحت علم قرار نمیگیرد. در سوره مبارکه نحل آیه 35 باز استدلال مشرکین است. سوره نحل آیه 35: و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. اصولا بسنیگر و مشرکین هم اصل شرک و بسنیتشون را و همون تشریح هایی که دارن، قوانین جعلی که دارن، اینا رو میگفتن چون خدا قدرت مطلق دارد، اگر اینها مرضی او نبود جلوی اینها رو میگرفت، و چون جلوی اینها رو نگرفت پس مرضی هم، پس این همون خلط بین تشریح و تکوین است. در سوره مبارکه صاد اونجا مطلبی آیه است که اولین مطلب بخش از بخش های ششگان مطلب است. سوره صاد آیه 5 این است: اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، که این آیه مربوط به بخش اول از بخش های ششگان است. سوره مبارکه زمر آیه 3 مسئله تقریب است که مربوط به بخش 4 از بخش های ششگانه بحث است. علال آیه 3 سوره زمر: علال الله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء. حرفشون این است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. و در سوره مبارکه زمر آیه 45 فرمود: ما تشریعاً هیچ یک از اینها را سمت الوهیت و ربوبیت ندادیم. آیه 45 سوره زخرف، سوره زخرف آیه 45 این است که اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. ما همچه کاری کردیم؟ شرعن که همچه کاری نکردیم؟ اینها بدعت گذاشتن، تشتیه کردن. لذا در چندین آیه که یکی از اونها آیه 23 سوره نجم است، پیامبر شما هیچ دلیلی بر شرک ندارید. انه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اسمی بی مسماست، ما انزل الله بها من سلطان، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی، خدا هیچ کدام را نازل نکرده است. اون متفکری که برهان عقلی اقامه می کند، این هم نعمت خداست که بر اون نازل شده است. گاهی باران نازل می کند، گاهی علم نازل می کند، این چه نیست که یک متفکر عقلی از خود فکر عقلی داشته باشد، که بالاخره اینها اگه برهان است و حجت و سند قابل اعتماد است سلطان است، و اگر سلطان است باید خدا نازل میکند. بله نه اصلا ما تکوینا اگر قرار میداد که خب اینها تخلف پذیر نبود همه باید ملحد مشرک میشدن، لذا تکوینا که قرار نداد، چون خودش در سوره انعام استدلال کرد که لو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا برخلاف اگه خدا میخواست اینا موحد باشن تکوینا اینا شرک نمیبردیدن، چون اراده خدا کن فیکون همراه هست. تکوینی نه، چون در تکوین خلاف واقع شده دیگه. الحمد